بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کتاب تیسیر مصطلح حدیث رسیدیم به جلسه هشتم که در مورد حدیث حسن هست. الحسن تعریفه لغتا هو صفت مشبهت من الحسن بمعنى الجمال. استراحان اختلفت اقوال العلماء في تعریف الحسن نظرا لانه متوسط بین الصحيح والضعيف، ولان بعدهم عرف احد قسميه، وسأذكر بعد تلك التعريفات ثم اختار ما أراه أوفق من غيره. أول تعريف حديث حسن از جهت اللغت، حسن صفت مشبهه هست، صفت مشبهه از حسن گرفته شده به معنای جمال و زیبایی. و در اصطلاح خب میگه که علما اقوال مختلفی دارند در تعریف حسن، چون که حدیث حسن بین صحیح و ضعیف قرار داره، یک رتبه متوسط هست، به خاطر همین اختلاف وجود داره بین علما در تعریف حدیث حسن. و برخی میگه که یکی از دو قسم حدیث حسن رو تعریف کردن، چون که انشاءالله خواهد آمد که حسن لذاتهی داریم و حسن لغیرهی. حسن لذاتهی همونی که اطلاقا میگن حدیث حسن، و دیگر حدیث حسن لغیرهی. خب حالا میاد انشاءالله منظورش امام ترمذیه که وقتی که تعریف ارائه میده تعریف حسن لغیرهی انجام میده، در حالی که باید تعریف حدیث حسن انجام بده، یعنی حسن لذاتهی. خب منظورش اینه و میگه که این تعریفات رو انشاءالله ذکر خواهم کرد و آن چیزی که به نظرم به صواب نزدیکتره اونو من اختیار میکنم. و اول تعریف خطابی، امام خطابی. تعریف الخطابی هو معروف مخرجه و اشتهر رجاله و علیه مدار اکثر الحدیث و هو الذي يقبله اکثر العلماء و يستعمله عامة الفقهاء. تعریف خطابی میگه اینه که معروف مخرجه، مخرجش شناخته شده باشه، معروف و مشهور باشه مخرجش. خب حالا مخرج حدیث کجاست؟ باز علما اقوالی گفتن، بعضی گفتن که مخرج حدیث همون رجال طرقش هست که ما میگیم حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان تا به صحابه میرسیم، اینا همش کلن میشه مخرج حدیث، چون که حدیث از اینها خارج شده، از این اشخاص خارج شده حدیث، پس مخرج حدیث هم رجال حدیث، تمام رجال حدیث. خب بعضی این گفتن، بعضی گفتن که مخرج حدیث اون قسمت از حدیثه که اون قسمت اول که به قسمت صحابه و تابعین هست، این قسمت ها تقریبا این جاهایی که حدیث متفرد میشه، یعنی این جایی که حدیث متفرده فرده، و پیش از این که حدیث منتشر بشه، خب این گفته این قسمت مخرج حدیث گفته میشه. مثلا اگر مالک از زهری از سالم از ابن عمر روایت بکنه، تو قسمت صحابه فقط ابن عمر باشه، تو قسمت بعد سالم فقط سالم از ابن عمر داره روایت میکنه، و قسمت بعدی هم زهریه اما از زهری اشخاص دیگری روایت میکنن مثل اوزاعی، مالک و بقیه. پس الان قسمتی که تفرد وجود داره سالم عن ابن عمره. خب این قسمت گفته میشه مخرج حدیث، بعضی گفتهان قسمتی که تفرد وجود داره در اونها، و بعضی هم گفتهان مخرج حدیث اونجاییه که حدیث از اون منطقه خارج شده، یعنی الان مانند شامی یا عراقی، یعنی این حدیث شامیون روایت کردن یا عراقیون. پس این یعنی حدیث از کجا خارج شده، از شام یا از عراق. میگه مانند اینکه راویان یعنی راوی مشهور باشه به روایت حدیث از اهل شهر خودش، مانند قتاده. قتاده مشهوره که روایت میکنه از بصریین. قتاده روایتش همیشه مشهوره که از بصریین، از اهل شهر خودش، اهل بصره روایت میکنه. خب الان هر حدیثی که قتاده روایت میکنه، خب میبینیم که از اهل شهر خودش، اهل بصره هست. خب پس قتاده یک شخصیه که مشهوره به روایت حدیث از بصره. خب حالا هرگاه که ما تو روایتی قتاده رو شنیدیم، میفهمیم که این حدیث از بصره خارج شده. خب بعضی گفتن که هو ما عرف مخرجه، منظور اینه که این حدیث مخرجش کجاست، یعنی حدیث شامیه یا عراقی، همونطوری که مثال خب زدیم. خب پس که هو معارف مخرجه، مخرجش شناخته شده باشه. و اشتهر رجاله، رجالش هم مشهور باشن، معروف باشن، رجالش غیر مشهور نباشن. و علیه مدار و اکثر الحدیثه، و بر آن مدار بیشتر حدیثه. خب مدار حدیث کجاست؟ مدار حدیث آن قسمتی از حدیثه که حدیث از اون قسمت منتشر میشه، آن قسمتی از حدیث که حدیث اونجا منتشر میشه، اون میشه مدار حدیث. مانند همین مثالی که زدیم، گفتیم مالک از زهری، از سالم، از ابن عمر روایت بکنه. سالم ابن عمر الان متفرده، و سالم هم ابن و سالم هم متفرده، اما حدیث به زهری میرسه، بعد از سالم به زهری میرسه. خب از زهری حالا شاگردان زیادی مانند اوزاعی، مالک، ابن ابی زهری و بقیه روایت میکنن. خب پس الان مدار حدیث میگیم نزد زهریه، چون که از طریق زهری حالا حدیث منتشر و پخش شده. دقت کردیم؟ پس مدار حدیث اون قسمتیه که حدیث نزد او منتشر میشه، پخش میشه. خب یا حدیث انما الاعمال بالنیات که یحیی بن سعید انصاری از محمد بن ابراهیم تیمی روایت میکنه، از علقمه، از عمر. خب عمر متفرده به روایت، علقمه هم همینطور، محمد بن ابراهیم تیمی هم همینطور. خب حدیث میرسه به یحیی بن سعید انصاری، از یحیی بن سعید انصاری. خب حالا اشخاص زیادی روایت کرده اند از یحیی بن سعید انصاری، حدیث از طریق او حالا منتشر و پخش شده، افراد خیلی زیاد روایت کردند. خب پس مدار حدیث الان کجاست؟ یحیی بن سعید انصاریه که از طریق او حدیث منتشر شده، پخش شده. و هو الذي يقبله اكثر العلماء و يستعمله عامة الفقراء. و اون حدیثی است یا روایتی است که بیشتر علما اون رو قبولش دارند. شاید ممکن افراد خیلی اندکی اون رو مقبول ندارن، اما اکثر علما قبولش دارن و عامه فقها هم اون رو به کار میگیرن تو احکام. خب این تعریف خطابی است که میگه چنین حدیثی حدیث حسنه. ترمذی چه تعریفی داره؟ خب بعد توضیح هم میده ها، پیرامون حدیث خطابی توضیح میخونه. ترمذی میگه کل حدیث یروا، هر حدیثی که روایت شده باشه، لا یکون فی اسنادی من یتهم بالکذب، نباشد در اسناد از کسی که متهم به دروغ باشه، کسی متهم به دروغ در این روایت نباشه. ولا یکون الحدیث شاذن، حدیث هم شاز نباشه. قبلا اشاره کردیم باز در باب خود انشاءالله خواهد آمد، حدیث شاز شاز هم نباشه. یعنی شاز یعنی خلاصتا سقه ای که مخالفت بکنه با سقه تر از خودش یا با جماعت سقات. خب حدیث میشه شاز، حدیث اون سقه میشه شاز، حدیث سقه تر گرفته میشه یا جماعت سقات گرفته میشه. پس حدیث شاز نباید باشه، چون که اگه شاز باشه ضعیف میشه. و یروا من غیر وجه نحو ذالک، و روایت کرده چه بعد از غیر یک وجه مانند آن، از وجه دیگری هم بیاد، از یک طریق دیگری هم بیاد، فهو عندنا حدیث حسنان، پس آن نزد ما حدیث حسنه. خب دیگه تعریف ابن حجر قال و خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ هو صحیح لذاته فان خف الضبط فالحسن لذاته. ابن حجر تعریف که میکنه، اول تعریف حدیث صحیح میکنه و صحیح لذاتهی که گفت. خب باز میاد که خود صحیح ما دو نوع داریم، صحیح لذاتی و صحیح لغیرهی، بحث بعد انشاءالله خواهد آمد. صحیح لذاتی همان حدیث صحیح که ما قبلا خوندیم، پنج شرط باید داشته باشه. خب پس منظور ابن حجر داره میگه حدیث صحیح همون حدیثی که پنج شرط که ما خوندیم باید داشته باشه، یعنی به نقل عدل تام الضبط متصل السند، یعنی ناقلین آن حدیث یکی عادل باشن، یکی ضبطشون کامل باشه و دیگر سندش متصل باشه. این سه شرط، غیر معلل علت پنهان نداشته باشه و ولا شاذ شاذ نباشه. این پنج شرط که خوندیم، حدیث صحیح گفتیم اگر این پنج شرط داشته باشه میشه حدیث صحیح. خب میگه همین تو ذهنت باشه، همین تعریف حدیث صحیح یاد گرفتی. خب حالا حدیث ضعیف چیه؟ حدیث حسن. میگه اگه همین شروط رو دارا باشه، اما فین خف الضبط، ضبط یکی از راویان خفیفتر باشه، خفیفتر باشه، سبکتر باشه ضبطش، خب میشه حسن لذاتهی، همون حدیث حسن یعنی میشه. پس حدیث حسن با تعریف ابن حجر همون حدیث صحیحه، مگر در قسمت ضبط راوی ضبطش خفیفتر هست از ضبط شخصی که حدیث صحیحه، شخصی که حدیث صحیحه ضبطش قویه. خب بعد میگه که قلت فکان الحسن عند ابن حجر هو الصحيح اذا خف ضبط راویه تا آخر. میگه که حدیث حسن نزد ابن حجر همون صحیحه، هرگاه ضبطش ضبط راوی آن خفیف شد، همونطوری گفتیم. و این بهترین تعریف حدیث حسنه، به خاطر همین علما بعد از ابن حجر همین تعریف رو برای حدیث حسن پذیرفتند. اما تعریف خطابی میگه انتقادات زیادی بر اون شده. از انتقاداتی که شده اینه که گفت که مشتهر رجاله، رجالش مشهور باشن، میگه رجالش مشهور و معروف باشن، حدیث صحیح هم رجالش میشه که مشهور باشه. حدیث صحیح رجالش میشه که معروف و مشهور باشه. خب مثلا امام مالک حدیثش خب صحیح، هرگاه نقل بکنه خب ممکن امام مالک رو باید داره میکنه، امام مثلا هم رتبه امام مالک مانند اوزاعی مثلا، ابن ابی زهری مثلا، خب حدیث میشه مشهور میشه دیگه، مشهور معروفه. اما حدیث اینایی که نقل میکنن مثلا حدیثشون صحیحه. خب پس حتی اعتراض گرفتن گفتن که رجالش مشهور باشه، احادیث ضعیف هم ممکنه که رجالش معروف و مشهور باشن، همان گونه که حدیث صحیح مثلا رجالش معروف و مشهوره، مانند امام مالک معروف و مشهوره، میشه که حدیث ضعیف باشه راویش فلان راوی مشهور و معروفه به کذب و دروغ، پس همه میشناسنش به کذب و دروغ. یا سه طریق داره، همش هر سه طریق مثلا حدیث ضعیفه، پنج طریق داره هر پنج طریقش ضعیف هستن. خب معروف و مشهور هست چنین احادیثی به دروغ. پس اینا میگه منظور که اعتراض گرفتن گفتن اینا وارد تعریف میشه، چون که تعریف همان گونه که دیگه طلاب میدونن باید جامع و مانع باشه، نه چیزی که از اون نیست داخل بشه و نه چیزی که از اون هست خارج بشه. و ترمذی هم که تعریف کرده، تعریف حدیث حسن لغیره کرده، اونجایی که گفت و یروا من غیر وجه نحو ذلك، از غیر یک وجه روایت بشه همانند آن، از غیر یک وجه. حالا انشاءالله میخونیم که حدیث حسن لذاتی وقتی که از یک طریق اومد ضعیف بود، از یک طریق دیگر اومد ضعیف بود با شروطش، خب حالا ارتقا پیدا میکنه به حسن لغیرهی. پس تعریف خطابی الان داره حدیث حسن لغیرهی رو ارائه میده، در صورتی که باید حدیث حسن رو تعریف کنه، یعنی حسن لذاتهی، حدیث حسن. خب بعد قسمت چهارم میگه تعریف المختار، و تعریف مختار میشه میگه اون تعریفی که دیگه برگزیده هست، میگه همون تعریف ابن حجره، همون تعریف ابن حجر هست. خلاصش حکمه، بعد من یه وقتی تکرار میکنم، شاید کسایی هستن که ویس های قبلی نشنیدن، چون که پی دی اف که میفرستم هم اعراب گذاری کامل انجام دادم و هم این که ترجمه تحت لفظی یا ترجمه به معنا پایین شده دیگه، یه وقتی به خاطر اینکه دیگه درس کند پیش نره، ما از خوندن جملات حتی یه وقتی سر باز میزنیم تا اینکه وقت کلاس گرفته نشه. خب قسمت دوم میشه حکمه، حکم حدیث حسن چیست؟ میگه هو که صحیح فی الاحتجاج به و ان کان دون فی القوه، ولذلك احتج به جميع الفقهاء وعملوا به، وعلى الاحتجاج به معظم المحدثين الاصوليين الا من شذ من المتشددين. طب آخرش حکم حدیث حسن چیه؟ حدیث حسن همانند حدیث صحیح در همه چیز کاربرد داره، در عقاید، در احکام، در فضایل اعمال. خب در همه اینها کاربرد داره، میشه به آن احتجاج کرد مانند حدیث صحیح. ولی از حدیث صحیح در قوت پایین تره، از قوت پایین تره. یعنی یه وقتی تعارضی ایجاد شد، یک حدیث صحیح داریم و یک حدیث ضعیف و یک حدیث حسن، بین آنها تعارض ایجاد شده، در تعارض خب حدیث صحیح مقدم میشه بر حدیث حسن که یکی از ترجیحات گفتیم. پس حدیث حسن همانند حدیث صحیح به آن در همه چیز احتجاج کرده میشه و معظم محدثین و اصولیین میگه به آن احتجاج میکنند، فقها هم همینطور، مگر کسانی که شاذن از متشددین. بعضی متشددین دیگه میگن به حدیث حسن نمیشه عمل کرد در احکام و عقاید اینا، خب میگه اینا متشددن. و بعضی هم متساهلند که اونو در نوع حدیث صحیح قرار دادن، در نوع حدیث صحیح قرار دادن. خب مانند حاکم میگه ابن حبان و ابن خزیمه اینها، با وجودی که میگن که از حدیث صحیح اگر بخوایم در تعارض اینا بگیم، میگه از حدیث صحیح یعنی اون حدیث صحیح که گفتیم، ما گفتیم حدیث حسن از حدیث صحیح رتبش پایین تره، اون هم میگن که این چنین حدیثی از اون اولی رتبش پایین تره، اما به همش میگیم صحیح، به همش میگیم صحیح. ولی اگر دیدیم اون اولی مرتبش از این دومی پایین تره که ما نامگذاری کردیم حسن پایین تره، این پایین تره از اون. خب مثاله ما اخرجه الترمذی و قال حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ابي عمران الجوني عن ابي بكر بن ابي موسى الاشعري قال سمعت ابي بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابواب الجنة تحت ظلال السيوف الحديثة. فهذا الحديث قال عنه الترمذي هذا حديث حسن غريب. قلت وكان هذا الحديث حسنا لأن رجال أسناده الأربعة ثقات إلا جعفر بن سليمان الضبعي فإنه حسن الحديث، لذلك نزل الحديث عن مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن. خب مثال مزني بحديث حسن وبعد قول ترمذي رو بيان ميكونه كي ميگه إن حديث، ترمذي ميگه إن حديث حسن غريب. خب بعد ميگه كي من گفتم كي إن حديث حسن چون که رجال اسنادش همش ثقه هستند، همش ثقه هستند، یعنی اگر این چهار نفر همش ثقه هستند حدیثشون صحیحه، مگر جعفر ابن سلیمان الدبعی که حدیثش حسنه، حدیثش حسنه. به خاطر همین ما یک نفر داشته باشیم تو سند حدیث که حدیثش حسن باشه، خب رتبهش از صحیح پایین میاد به حسن، اگرچه بقیه حدیثشون صحیحه. مراتب او میگه کما ان للصحیح مراتب یتفاوت بها بعض صحیحا بعدا كذلك فان للحسن مراتب وقد جعلها الذهبي مرتبتين فقال. میگه همونطوری که خوندیم حدیث صحیح مراتبی داره، حدیث حسن نیز مراتبی داره. میگه امام ذهبی اون رو به دو مرتبه قرار داره داده. خب بالاترین مرتبهش فعلا مراتبی، بالاترین مرتبه چیه؟ میگه اون احادیثیه که در تصحیح و تحسین راویانش اختلاف شده. بعضی میگن این حدیث مانند حدیث بهز بن حکیم از پدرش از جدش، یا حدیث عمرو بن شعیب از پدرش از جدش، یا حدیث ابن اسحاق از تیمی. خب این اسنادها در بعضی ها میگن صحیحه، بعضی میگن حسنه. خب پس این بالاترین درجه هست که بعضی میگن که به حدیث این درجهش بالاست، به صحیح میرسه، بعضی میگن نه درجهش از صحیح یک مقداری پایین تره، پس میشه بالاترین درجه حسن میشه دیگه. خب این بالاترین مرتبهش. بعد از اون مختلف فی تحسین حدیث رواتی و تضعیفه، آن روایت هایی که اختلاف هست در تحسین راویانش و تضعیف آن. بعضی میگن این مانند حدیث حارث بن عبدالله و عاصم بن دمره و حجاج بن ارتاه و مانند اینها. خب این مثلا حارث بن عبدالله حدیث، بعضی ها میگن که حسن حدیثش، بعضی میگن ضعیفه. عاصم بن دمره، حجاج بن ارتاه. خب پس این مرتبه دوم میشه که بعضی ها میگن که این حدیثش به درجه حسن به زور حالا میرسه، پایین ترین درجه حسنه میرسه به زور. بعضی ها میگن نه، از حسن پایین تره، ضعیفه، پس میشه بالاترین درجه ضعیف میشه، بعضی ها میگن. خب پس این مرتبه دوم شد. خب بعد اشاره میکنه به شماره 5، میگه مرتبت و قولهم حدیث صحیح الاسناد او حسن الاسناد. خب مرتبه گفته آنها که میگن حدیث، میگه صحیح الاسناد، ما جایی میبینیم نوشته، بعضی جایی مینویسن حسن الاسناد. خب این منظور چیه؟ یعنی حدیث صحیح الاسناد یعنی اسنادش صحیحه، حسن الاسناد یعنی اسنادش صحیحه. خب اول میگه قول المحدثین هذا حدیث صحیح الاسناد دون قولهم هذا حدیث صحیحون. اول بدونیم که هر جایی که دیدیم که نوشته شده صحیح الاسناد یا جایی دیدیم که نوشته شده صحیح، اونی که نوشته شده صحیح بالاتر از اونی که نوشته شده صحیح الاسناد. صحیح الاسناد مرتبهش از صحیح بالاتره هر جایی که دیدید نوشته شده. خب بعد توضیح میده که صحیح الاسناد چیه. خب بعد از این، و كذلك قولهم هذا حديث حسن الاسناد دون قولهم هذا حديث حسن. و همچنین گفته علما جایی می نویسن حسن الاسناد، جایی می نویسن حدیث حسن. حسن الاسناد یعنی اسناد حسنه، حدیث حسن یعنی حدیث حسنه. باز حدیث جایی که نوشته شده حسن بالاتر از جایی که نوشته شده حسن الاسناد، حسن الاسناد رتبهش از حسن پایین تره. خب حالا توضیح میده، میگه لانه قد یصح و یحسن الاسناد دون المتن لشذوذ او علت. تا به آخرش میگه ما شروط حدیث صحیح رو خوندیم، 5 شرط داشته باشه. 3 شرط تو سندش هست که راوی، یکی راویانش عادل باشن، 2 ضابط باشن، 3 سندش متصل باشه. پس 3 تا شرط تو سند هست، دقت بکنیم، و 2 شرط در متن، متنش شاز نباشه، علت پنهان هم نداشته باشه. خب جمع میشه 5 شرط، حالا میشه حدیث صحیح. پس 3 شرط تو اسناد باید متوفر باشه و 2 شرط در سند، در متن. خب حالا جایی که هر 5 شرط فراهم شد میگن حدیث حالا صحیح، صحیح می نویسن علما. اما اگر یک عالمی اومد نزدش 3 شرط اول مشخص شد، تضمین شد، یعنی سندش متصل شد و عادل بودن و ضابط بودن راویانش، در اسناد این 3 شرط فراهم شد، اما 2 شرط که تو متن هنوز براش محقق نشده برای اون عالم و محقق، یعنی شاذ بودنش و علت پنهان داشتنش، اون میگه من کار ندارم الان دیگه، سخت دنبالش بگردم، یا هنوز برام مشخص نشده. پس حالا می نویسه حدیثون میشه، می نویسه صحیح الاسناد، یعنی سندش صحیحه، یعنی من 3 شرط رو الان برات تضمین کردم که سندش متصله و عادلن راویانش و ضابطن. 3 شرط اول که در سنده برای تضمین کردم، به خاطر همین می نویسم صحیح الاسناد، یعنی سندش صحیحه. اما آیا متنش صحیحه یا نه، من الان سکوت کردم، هنوز چیزی نگفتم که آیا علت پنهان داره تو متن یا متن شاذ هست یا نیست. من سکوت کردم. پس حالا دانستیم که اگر جای دیدیم که نوشته شده حدیث صحیح یا جای نوشته شده حدیث صحیح الاسناد، اونی که نوشته حدیث صحیح الاسناد رتبهش پایین تره از حدیثی که نوشته شده صحیح. خب حسن الاسناد و حسن هم همینطوره، همینطوره. یعنی اینکه سه شرط در سند حدیث داره. وقتی گفت حسن الاسناد، سندش حسنه، یعنی داره برامون تضمین میکنه که سندش متصله و راویانش عادلن و ضبطشون از صحیح خفیفتره، اما به درجه ضعف نرسیدن. خب این پس میشه حسن الاسناد، اسنادش حسنه. پس دیگه متنش الان سکوت کرده که آیا شاذ هست یا علت پنهان داره یا نه، سکوت کرده. خب بعدم میگه که معنا قول ترمذی و غیری حدیث حسن صحیح. جایی تو کتاب ترمذی ما زیاد میبینیم که و غیر ترمذی مینویسن حدیث حسن صحیح، حسن صحیحه. خب میگه ان ظاهر هذا العبارت مشکلون لان الحسن يتقاسم عن درجات الصحيحه تا به آخر. خب میگه که ظاهر این عبارت مشکله. خب چون که ما میگیم حسن صحیح، چطور میشه این حدیث؟ ما گفتیم حدیث صحیح شروطش گفتیم، حدیث حسن هم شروطش گفتیم. خب پس این دو متغایرن دیگه، فرق داره. صحیح چیز دیگری، حسن چیز دیگری، فرق دارن. خب پس چطور حالا یک حدیث همزمان بگیم حسن و صحیحه؟ حسن صحیحه میشه؟ خب یعنی در ظاهر که عبارت مشکله، چطور ما جمع میکنیم گفته ترمذی و دیگران حسن صحیحون؟ خب میگه علما جوابهایی دادن، جوابهای متعدد دادن. میگه بهترین آن من اینجا آوردم آن چیزی که حافظ ابن حجر عسقلانی اونو این درو نیکو اون درو گفته و سیوطی هم در تدریب و راوی به اون راضی شده، یعنی همین گفته بهترینه. خب یکی الالف و انکان للحدیث اسنادان فاکثر و فالمعنو انه حسن باعتبار اسناد صحیح، انه حسن باعتبار اسناد صحیح باعتبار اسناد آخر. خب میگه که اگر یک حدیثی دو سند یا بیشتر داشته باشه، مثلا تصور میکنیم یک حدیثی داریم دو سند داره، یکی از این طریق اومده حدثنا فلان عن فلان فلان، یکی از طریق دیگر، دو طریق اومده. خب حالا وقتی که حدیثی دیدیم دو طریق داره و گفته شد حسن صحیحون، یعنی این که به اعتبار این سند حسنه، به اعتبار این سند صحیحه، به اعتبار است این طریق اول حسنه، به اعتبار طریق دوم صحیحه. خب و ای یکی و ان کان له اسناد واحد فالمعنى انه حسن عند قوم من المحدثين صحيح عند قوم آخرين. اما اگر براش یک اسناد باشه، یک اسناد بیشتر نداره، خب حالا حدیث حسن صحیح نوشته شده، حالا چی میگیم؟ میگه معنا اینه که همین حدیث که یک سند داره درست، گروهی از علما، بعضی از علما گفتن صحیحه و بعضی از علما گفتن این حدیث حسنه، اختلاف وجود داره بین علما. بعضی میگن صحیحه، بعضی میگن حسنه. همانند اینکه گفتیم الان تازه خوندیم حدیث بهد ابن حکیم از پدرش از جدش، خب بعضی علما گفتن که به صحیح حدیثشون میرسه، یعنی کمترین صحیح، و بعضی گفتند که نه، حدیثشون حسنه، یعنی بالاترین حسنه، هنوز اما به درجه صحیح نرسیده. پس چنین حدیثی خب به اعتبار بعضی از علما گفتن صحیحه و بعضی گفتن حسنه، پس حدیث میشه گفت که میشه که مثلا بعضی از علما بنویسن حدیث بهز ابن حکیم از پدرش از جدش حسنون صحیحون، منظورشون پس اینه. و ممکنه هم خود اون شخص، مثلا خود ترمذی که می نویسه حسنون صحیحون، یعنی هنوز برای خودش مشخص هنوز نشده که آیا این حسن، این یعنی هنوز مشخص نیست نزدش که حسنه یا صحیحه، یعنی بین این دو گیر کرده که آیا این حدیث رو حسن بدونم با دلایل که دارم یا صحیح بدونم. هر دو دلایل قوی هستند. خب اینم میشه همونطوری که میگه او لم یترجح لدیه الحکم با احدهما. خب بعد میگه دیگه قسمت هفتم اشاره میکنه تقسیم البغوی احادیث المصابیح. امام بغوی در کتاب مصابیح السنه میگه تقسیم بندی داره به حدیث صحیح و حسن. خب اون تقسیم بندی رو میگه تا اینکه میگه که ما یه وقتی دچار اشتباه نشیم. تقسیم بندی که کرده یعنی اصطلاح خودشه، خود امام بغویه اصطلاح، چون که هر کسی میتونه واسه خودش اصطلاح بذاره تو کتابش، اما باید اشاره بکنه که منظورم این هست، منظورم این هست از اصطلاحی گذاشتم. میتونه، اجازه داره، البته به شرطی که گفتیم که تو مقدمه بنویسه که منظورم از این اصطلاحی که الان گذاشتم اینه، اما بهتره که طبق اصطلاح عامی بره که تمام علما بر آن اصطلاح دارن میرن. خب اما جایز هست، ولی بهتر گفتیم اونه. خب میگه درج الامام البغوی فی کتابه المصابیح على اصطلاح خاص له وهو انه يرمز الى الاحاديث التي في صحيحين واحدهما بقوله صحيح و الى الحديث التي في السنن الاربعه بقوله حسن وهو اصطلاح لا يستقيم مع الاصطلاح العام لدى المحدثين لان في السنن الاربعه الصحيح والحسن والضعيف والمنكر لذلك نبه ابن الصلاح والنووي على ذلك فينبغي على القارئ في كتاب المصابيح أن يكون على علم عن اصطلاح البغوي الخاص في هذا الكتاب عند قوله عن الأحاديث الصحيح أو حسن. ميجي إمام بغوي در كتابش مصابيح السنة اصطلاح خاصي برای خودش قرار داده و چی رمز گذاشته؟ میگه در کتابش اگر بخاری و مسلم روایت بکنن می نویسه صحیح، و اگر کتب اربعه در اونها روایت باشه مانند ابو داوود و نسائی و ترمذی و ابن ماجه یکی از اینها روایت بکنن می نویسه حسن. پس منظورش اینه که اگر جایی اول بخاری و مسلم روایت کردن می نویسه صحیح، و اگر کتب اربعه ابو داوود نسائی ترمذی ابن ماجه روایت بکنن می نویسم حسن، جلوش می نویسم حسن. خب این اصطلاح بس خاص خودشه، اصطلاح خاص خودشه، اون اصطلاحی که علما بر آنن که گفتیم صحیح تعریف کردیم حسن تعریف کردیم نیست. خب باید دقت بکنیم. چرا؟ چون که کتب اربعه گفتیم که کتب اربعه ابو داوود ترمذی نسائی ابن ماجه میشه که حدیث حسن توش باشه، حدیث صحیح باشه، حدیث ضعیف باشه، حدیث منکر باشه، همه اینها میشه، حتی حدیث موضوع باشه مانند در ابن ماجه. خب پس با اصطلاح عام مغایرت داره. پس این منظورش صحیح و حسن، نه این صحیح و حسن که علما بر اون اصطلاح قرار داده اند، بلکه منظورش چیز دیگریه که گفتیم. میگه به خاطر همین تا اینکه بعضی ها گول و فریب نخورند، ابن صلاح و امام نووی، خب اینا هشدار دادند، تنبیه دادند که همانطوری که حالا محمود طحان هم داره تو کتابش تفسیر علوم الحدیث تنبه و هشدار میده که گول فریب نخورن. جای نوشته حدیث صحیح یا حسن، دیگه این حدیث 100% حسنه مثلا، نه، بلکه ممکنه که این حدیث صحیح باشه، ضعیف باشه، حسن باشه، منکر باشه. خب تا آخرش. خب بعد نگه الکتب التي من مظنات الحسنه، کتاب هایی که حدیث حسن در آنجا در آنجاها یافته میشه. در کجا ما حدیث حسن خب زیاد پیدا میکنیم؟ میگه لم يفرد العلماء كتبا خاصه بالحديث الحسن المجرد كما افردوا الصحيح المجرد في كتب مستقله، لكن هناك كتبا يكثر فيها وجود الحديث الحسن، فمن اشهر تلك الكتب خب جامع الترمذي المشهور بسنن الترمذيه. خب طب اخرش میگه که کتاب علما کتاب خاصی به حدیث حسن تعلیف نکردن. برای حدیث صحیح خب مشخصه که کتاب خاص قرار دادن. امام بخاری اومد گفت که من احادیث صحیح رو در کتابم میارم، صحیح بخاری، امام مسلم، صحیح مسلم، و امت اسلام هرچی که در این دو کتاب هست به قبولیت پذیرفته ان که همش صحیحه. خب و بعضی هم باز مانند ابن حبان گفتیم و ابن خزیمه گفتن که ما احادیث صحیح رو جمع آوری میکنیم و در کتابم میاریم طبق شروطی که نزد خودشان هست. خب اینا هم احادیث صحیح رو جمع آوری کردن، البته طبق شروط خودشون، چون که شروطشون یک کمی آسان هست، باز گفتیم جای تحقیق باقیه و علما استدراک آوردن که این گرچه که مثلا ابن حبان صحیح دانسته اما ضعیف این حدیث. خب بالاخره اما کتاب خاصی قرار دادن برای حدیث صحیح، اما برای حدیث حسن نه، کسی نیومده که من احادیث حسن رو فقط جمع آوری میکنم و تو این کتاب قرار میدم، نیومده که کتاب مستقلی در این باره بنویسه. اما کتاب هایی که حدیث حسن در اون زیاد یافته میشه، یکی جامع الترمذی هست که مشهور به سنن ترمذی هست، مشهور به سنن ترمذی. خب امام ترمذی میگه که در کتابش او بود که در کتابش حسن رو مشهور کرد، یعنی زیاد حدیث حسن ما میشنویم تو ترمذی و میبینیم که امام ترمذی نوشته حدیث حسن، حدیث حسن صحیح، حدیث حسن غریب. زیاد امام ترمذی ذکر میکنه از حسن. خب پس جایی که زیاد یافته میشه حدیث حسن یکی جامع ترمذی هست که مشهور به سنن ترمذیه. خب جامع ترمذی با سنن ترمذی که خب مشخصه که اختلافه دیگه، بعضی میگن جامع ترمذی و بعضی سنن ترمذی میگه، و مؤلف هم مشخصه که جامع ترمذی رو ترجیح داده بر سنن ترمذی که میگه مشهور سنن ترمذی، اما میگه جامعه. جامعه یعنی تمام، یعنی بر ابواب فقهی هست و تمام چیزهایی که در اسلام ما مورد نیاز داریم توش هست، کلی هست، جامعه دیگه. اما سنن که گفتن فقط در ابواب فقهی هست، سنن که گفتن ابواب فقهیه، بر همینطور ابواب فقهی که تو کتاب های فقه هست، یعنی احادیث رو ابواب فقه، طهارات و وضو و نماز و روزه و زکات و حج و معاملات و طلاق و فلان. اما جامعه که گفتن نه، وسیع تره، یعنی هم طبق ابواب فقهی و هم چیزهای دیگری که تو اسلام یعنی نیاز هست و کامله، یعنی خب مانند مثلا رقاق خب توش هست، اما تو سنن نباید باشه در اصل. خب بعد میگه لكن ينبغي التنبه الى ان النسخ تختلف في قول حسن صحيح ونحوه، فعلى طالب الحديث العنايه باختيار النسخه المحققه والمقابله باصول معتمده. میگه میش باید هشدار بدم، شایسته است که هشدار داده بشه که نسخه ها اختلاف داره، نسخه های خطی که رسیده بهمون، یعنی که جایی نوشته حسن صحیح نوشته متفاوته، دقت بکنید متفاوته، به خاطر همین یعنی جای حسن صحیح نوشته شده، جای حسن خالی نوشته شده. خب کسی که میگه طالب حدیثه باید توجه بکنه که نسخه تحقیق شده و مقابله شده با اصول معتمد اونو اختیار بکنه، اونو اختیار بکنه، میگه دقت بکنه. خب دیگر کتاب های معروف سنن ابی داود رو نام میبره، سنن ابی داود، فقط ذکر ابو داود فی رسالتی لأهل مکه انه یذکر فیه صحیح و ما یشبهه و ما یقاربه. سنن ابی داود میگه اونجا هم احادیث حسن باز یافته میشه. ابو داود در رساله اش نامه اش به اهل مکه می نویسه که در مقدمه سنن ابی داود هست، اون می نویسه که ذکر می کنم در آن حدیث صحیح و آنچه که شبیه به صحیح و نزدیک به آن هست. خب یعنی حدیث میشه حسن دیگه، و ما کان فیه وهن شدیدون، پس میشه و ما یشبه و یقاربه، یعنی حدیث حسن میشه دیگه، حدیث صحیح رو نام میبرم اونجا ذکر می کنم در این کتابم و آنچه که شبیه به صحیح و نزدیک به آن هست پس میشه حدیث حسن. و ما کان فیه وهن شدیدون بینه، و آنچه که وهن شدیدی داره خب دیگه میگه بیان میکنم اون رو، زیاد حدیث سست ضعیفه، ضعف شدید داره، دیگه من بیان میکنم که این ضعف داره. و ما لم یذکر فیه شیئا فهو صالحون، و اگر چیزی ذکر نکردم پس این حدیث صالح هست، صلاحیت احتجاج داره. خب میگه فبناء على ذلك اذا وجدنا في حديث لم يبين هو ضعفه ولم يصحح احد من الائمه المعتمدين فهو حسن عند ابي داود. پس بنابراین میگه هرگاه که یافتم در اون حدیثی که لم يبين هو ضعفه، بیان نکرده ابو داود ضعف آن، و یکی از ائمه معتمد اون رو صحیح هم ندانسته، پس نزد ابو داود حسنه، چون که گفت دیگه، گفت که من اگر چیزی ننوشتم چیزی ننوشتم پس اون حدیث صالح هست، صلاحیت احتجاج داره، یعنی ضعفش رو بیان نکردم، و یکی از امامان معتمد هم اون صحیح هم ندونسته، دیگه اون میشه حسن، نزد ابو داود حسن میشه، اما نزد ما نه، باز جای تحقیق هست که علما تحقیق کردن امروزه، و چونکه دیدن که اگرچه ابو داود سکوت کرده جایی ضعیف هم بوده، پس نزد خود ابو داود حسنه، اما نزد ماها نه، ماها جا برای تحقیق برامون هست، یعنی برای محققینمون، و محققینمون هم تحقیق کردن جایی بوده که سکوت کرده ابو داود اما ضعیف بوده، محققین ضعیف دانستن. و بعدی هم کتاب سنن الدارقطنیه، فقد نص الدارقطنی على كثير منه في هذا الكتاب. سنن الدارقطنی هم احادیث حسن ما میتونیم اونجا پیدا بکنیم. خود الدارقطنی هم چونکه کتاب سنن دارقطنی خیلی مفید هست سننش، چونکه علاوه بر حدیث در مورد علل حدیث و اینا هم صحبت میکنه و بسیار میگه در این کتاب نص میاره که حدیث حسنه، نص میاره که حدیث حسنه. خب در اینجا حدیث حسن هم پایان میرسه و میرسیم به حدیث صحیح هم لغیره که دیگه وقت نمیشه، انشاءالله در جلسه بعد خواهیم خوان. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.